میزان بسیار زیادی بتونیم بازسازی و نوسازی ها رو به صورت همزمان و توامان دنبال بکنیم. این قرارگاه تشکیل شده و خب مستقر هست در وزارت کشور برای هدایت برای راهبری امور بازسازی و نوسازی تو مناطق سیل زده. و این رو هم عنوان بکنم که کمیته هایی که در اون تشکیل شده بسیار مؤثر بوده، کمیته نوسازی و بهسازی رو داشتیم که خود من خدمتتون هستم، کمیته اجتماعی بهداشت و مشارکت های مردمی رو داشتیم، کمیته نظارت و بازرسی رو داشتیم، کمیته تبلیغات اطلاع رسانی رو داشتیم و کمیته های دیگه که این رو عرض بکنم. همه این کمیته ها میان به پشتیبانی اون کمیته نوسازی و بهسازی به این عنوان که فقط ما نوسازی و بهسازی مد نظرمون حوزه کالبدی نیست. این که مثلا کمیته به نام اجتماعی بهداشت و مشارکت های مردمی تشکیل میشه یا کمیته های دیگه، این هست که در کنار کارهای فیزیکی و در واقع لوجستیکی و کالبدی، اقدامات در واقع اجتماعی، موضوعات بهداشتی، موضوعاتی که به هر حال به نوعی با روح و روان هم میهنانمون هم به هر حال ارتباط داره ان شاء الله دنبال بکنید.
بله، خب یه مطلب مهمی رو شما اشاره فرمودید، اما از آنجا که من فکر میکنم که خیلی مورد توجه کسانی به خصوص که در مناطق آسیب دیده هستن باشه، من میخوام دوباره تاکید بکنم که فرق قرارگاه با ستاد این هست که مسئولین محترم با توجه به اینکه قرارگاه کاری رو شروع میکنه، در یک مدت زمان مشخص کار رو به اتمام میرسونه و نتیجه رو گزارش میکنه، مسئولین محترم در نظر گرفتن که نام این تشکیلات رو قرارگاه بذارن، یک مدت زمان خاصی رو تا اونجایی که من مطلع هستم، حالا از آقای جمالی نژاد باز هم خواهیم پرسید، قرار دادن برای اینکه انشالله هم کار نوسازی، هم کار بازسازی و هم کار تهیه وسایل به نحوی تا یک مدت زمانی عرض میکنم که به پایان برسه و انشالله مشمول مرور زمان نباشه و از این جهت خدای نکرده عزیزانمون نگران نباشن. شما اگه توضیح تکمیلی دارید.
دقیقا همینه، فقط من این رو عنوان بکنم، چون وقتی اسم قرارگاه میاد همیشه و یا کمیته ها میاد، صرفا اسم مدیران اون کمیته ها و وزارت کشور میاد، من اینجا این رو تاکید بکنم که انصافا توی این قرارگاه همه دستگاه حضور دارن و حضورشون هم بسیار پررنگ، از خود وزارت راه و شهرسازی گرفته، وزارت نیرو گرفته، آموزش پرورش، بهداشت، سمت، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. خب تمام دستگاه ها اومدن پای کارت ها به بهترین وضع بتونیم انشاءالله این خدمات رسانی رو به همیهنانمون داشته باشیم در نقاط سیل زد.
و تمام این دستگاه ها زیر نظر مدیریت واحد این کمیته هستند.
دقیقا قرارگاه. بله.
خب آقای دکتر جمالی نژاد، در ابتدا بحث از خسارت در حدود 35 هزار میلیارد تومان تا 40 هزار میلیارد تومان بود، اما بعداً بعضی ها تشکیک کردن در این قضیه، الان میزان خسارات رو برآورد کردیم؟
بله، ببینید یکی از همین کمیته هایی که در واقع کار رو داره دنبال میکنه و در ذیل این قرارگاه تشکیل شده و کارش هم بسیار حساس است و هنوز هم در حال حاضرم که با شما صحبت میکنم کار خودش رو داره ادامه میده، کار بسیار سختی هم هست، کمیته ارزیابی و تخصیص هست.
بله.
یعنی همه اقداماتی که ما قرار هست تو حوزه بازسازی و بهسازی انجام بدیم، اگر که در حال ارزیابی دقیقی نداشته باشه و تخصیص ها رو به خوبی نتونه انجام بده و نتونه ساپورت و پشتیبانی خوب بکنه.
به همین خاطر من سوال کردم.
بله، به همین.
الان مشخص شده چقدر
بجته؟ الان مرحله به مرحله داره انجام میشه. من اینو خدمتتون عرض بکنم. بعدیم اولویت بندی کردیم، چون به هر حال میدونید قرار بر این بود که اگر بتونیم به هر حال از اعتبارات موجود از در واقع جابجایی ردیف ها استفاده بکنیم و خیلی از دستگاه با همین بضاعت موجود این کار رو انجام بدن و اگر نشد از صندوق ذخیره ارز. خوشبختانه همه دستگاه فعلا همتشون رو دارن و عزمشون رو جذب کردن که بتونیم ان شاء الله با همین اعتبارات موجود انجام بشه. مستحضر هستید ما خوشبختانه برای اینکه بتونیم کارمون رو پیش ببریم، بعدیم اولویت بندی کردیم. اولویت اول ما رزق و روزی مردم بوده، باغات مردم بوده، زمین‌های کشاورزی که در اثر این سیل آسیب دیدن بوده و بعد از اون تن مردم و سرپناه مردم. این دو تا اولویت اول ما بوده. اینها ارزیابی شده، اقدامات خوبی براش انجام گرفته، مصوبات بسیار خوبی براش در واقع توی هیئت دولت داشتیم. بعد از این قرار هست بریم تو حوزه زیر ساخت‌ها. زیر ساخت‌های راه و شهرسازی، زیر ساخت‌های شهری، زیر ساخت‌های روستایی، موضوعات که مربوط با وزارت آموزش پرورش، مدارس که باید ترمیم بشه، مسائلی که مال وزارت بهداشت هست، در حال درمانگاه‌ها، ساختمان‌هایی که مال وزارت بهداشت هست و یا وزارتخونه‌های دیگه. من یه تاکید رو خدمتتون داشته باشم با توجه به همین نکته که خدمتتون عرض کردم. ما اولین مصوبه‌ای که داشتیم مصوبه هیئت وزیران بود، پیرامونمون پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به استانهای آسیب دیده در تاریخ 23/2 مصوبه خیلی خوب داشتیم که اومده توسط در واقع تهیه شده برای زمان بندی یک در واقع برنامه و یک گانچارت توسط بازسازی و نوسازی توی حوزه یه بنیاد مسکن که ارزیابی کرده واحدهای آسیب دیده در سیل اخیر رو که خب میدونید چیزی هلوشه اون آمار اولیش 196375 تا بود که در 21 استان کشور بود. از این تعداد خود 11864 تاش بودن که نیازمند احداث در شهرها بودن و 56449 تای اونها نیازمند احداث در روستاها بودن.
حالا البته آقای جمالی جان من اینا رو یادداشت کردم که به صورت جز به جز از شما بپرسم.
بله خواهش.
من این که پرسیدم چقدر خسارت شده به این دلیل که بعضی حالا در واقع دلنگرانی دارن از اینکه حجم خسارات خیلی بالاست و این سوال به ذهنشون میرسه که آیا دولت میتونه این خسارات رو تامین بکنه یا نه. من به این خاطر پرسیدم که خسارات
بله،
چقدره
خوشبختانه...
و سوال بعدی من این هستش که قراره از چه محل یا محلهایی تامین بشه.
بله خدمتتون عرض کنم خوشبختانه با همت که دستگاه‌های مختلف کردن میگم خیلی از دستگاه‌ها ورود پیدا کردن، مثلا حتی بنیاد مسکن قبل از که حتی مصوبه هیئت وزیران داشته باشیم با اعتبارات خودش کارو شروع کرد و واقعا کارو متوقف نکرد. من اینجا بد نیست این رو تاکید بکنم، من یادم میاد همون روزای اول در واقع ایام نوروز بود که استان لرستان بودم و دیدم عزیزانمون در بنیاد مسکن اومدن دارن پرونده ها رو تکمیل میکنن. یعنی میخوام از همون روزهای اولیه که در حین بحران بودیم، میدونیم ما بحران رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، قبل از بحران، حین بحران، بعد از بحران، حتی دوستان در حین بحران داشتن پرونده ها رو تکمیل میکردن برای اینکه بتونیم کار رو به هر حال سرعت بدیم. میدونیم کار سختیه، کار زمانبریه، به هر حال بایستی تک تک اینها برش پرونده تشکیل بشه، تک تک اینها سرکشی بشه، تک تک اینها مصاحبه بشه، کار سختیه. دوستان واقعا از همون روزهای اول اومدن پای کار رو انجام دادن و خب خوشبختانه مصوباتی که گرفته شد و مبالغ قرار شد به عنوان تسهیلات داده بشه، به عنوان در واقع بلاعوض داده بشه، تا حدی مشکل رو توی بحث ساخت مسکن خدمتتون عرض کردم. فعلا
حالا حداقل میتونید این دل قرصی بگم چی بگم بگم دل نگرانی رو برطرف بکنید که به هر حال هر چقدر که بودجه نیاز داشته باشی
دقیقاً
تامین بله. خواهد شد به هر نحو ممکن
بله.
و این کار به سرانجام خواهد رسید.
بله خودتون مستظر هستید.
حالا چون شما مقام اصلی بله. رو دارید در این قضیه بله. از زبان شما شنیدن برای مردم اهمیت
بله. داره. بله درویش خودتون میدونید موقعیت اقتصادی کشور رو، شرایط کشور رو و مسائل از این دست رو، ولی میخوام تاکید بکنم یقیناً تا نفر آخری از عزیزان و همیهنان که توی این حوزه آسیب دیدن، خسارت دیدن رو یقینا نه فقط این 3-4 استانی که به هر حال بیش از همه آسیب دیدن که من خدمتتون عرض خواهم کرد، حتی استانهای دیگر رو ما بریز داریم، آسیب هایی که دیدن تو حوزه مسکن، تو حوزه زیر ساخت، همه اینها رو احصا کردیم و یقینا رسیدگی خواهیم.
بله خب این صحبت های شما به عنوان معاون وزیر کشور و دبیر کمیته بازسازی مناطق سیل زده حتما برای کسانی که در آسیب قرار گرفتن دلگرمی خواهد بود که از رادیو پخش میشه.
میزبان رادیو ایران.
آقای دکتر الان چند تا استان مشمول بازسازی و نوسازی هستند؟
بله ببینید خدمتتون عرض کردم ما 25 استان رو در واقع داریم که این 25 استان آسیب دیدن، ولی توی این 25 استان تقریبا 19 استان هستن که اینها در واقع میشه گفت به نوعی براش هم هزینه های پشتیبانی، هم خدمات فنی، هم مدیریت، هم تملک داری، همه اینها در واقع لحاظ شده و تقریبا میشه گفت که احصا شده میزان خسارت ها و میزان آسیب هایی که دیدن. بعد خدمتتون عرض بکنم 25 استان های خدمتتون تاکید میکنم که ایلام هست، چهارمحال بختیاری هست، خراسان شمالی هست، خوزستان، زنجان، اصفهان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوکیلو و رحمت، گلستان، لرستان، مازندران، همدان که میگیم 25 تا، یه چند استان دیگه هم هستن که بعد از اون توی زمانهای بعدی به نوعی آسیب دیدن، آسیب
خسارتشون کمتر،
بله کمتر بود. اما مثلا استانهایی مثل استان خوزستان، استان گلستان یا استان لرستان و مازندران، اینا استانایی بودن که واقعا آسیب دیدن و خب تو اولویت اول ما بوده و هست.
خب آقای دکتر جمال نژاد، برای این 19 یا 18 استان که قاعدتا شما کمیته‌های بازسازی تشکیل دادین به ریاست احتمالاً استاندار رو کارتون رو انجام میدید که ما باز هم در حد فرصت برنامه از شما خواهیم پرسید. الان سوالم این هستش که برای اون 6 یا 7 استانی که باقی میمونن اقداماتی انجام خواهد شد یا اینکه اونها؟
بله یقیناً. ببینید ما کلاً میام خدمتتون، نه فقط حالا موضوع سیل باشه، کلاً یک ردیف‌هایی هست به نام ردیف‌های 12 که این خاطر بودجه دیدین
به صورت معمول
بله.
هست
بله معمول هست. یقیناً
ردیف‌هایی که شما می‌فرمایید برای اون استانایی که کمتر آسیب دیدن کفاف میده.
بله در این حال خدمتتون عرض بکنم تو بحث مسکن که 100% بنیان مسکن ورود پیدا کرده، ورود پیدا می‌کنه، حتی اون استان‌هایی که اضافه میشن به این لیستی که فعلا ما داشتیم و داریم و یقیناً گفتم سرپناه مردم تو اولویت اول ما هست. اما تو حوزه زیر ساختی هم من خودم به عنوان رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کنار اون معاونت عمرانی وزارت کشور، هر جای واقعا زیر ساخت‌های شهرمون آسیب ببینه، هر جای زیر ساخت‌های روستاییمون آسیب ببینه، ورود پیدا می‌کنیم، حالا تا حد وزارت کمک می‌کنیم به شهرداری‌ها، به دهیاری‌ها، تا انشاءالله بتونیم در حال از این پیچ بسیار سختی که میگم برای اولین بار هم هست تجربه می‌کنیم انشاءالله
موفق خواهید شد. خواهش. آقای دکتر جمالی نژاد، فرمودید که چند واحد مسکونی احتیاج به مرمت داره در سطح کشور؟
خواهش می‌کنم. عرض کردم خدمتتون کلا ارزیابی های اولیه‌ای که دوستانم که بنیان مسکن داشتن عنوان کردن خسارت که وارد شده به 196375 واحد بوده در 21 استان، حدود 11864 تاش در واقع نیازمند احداث بود در شهرها،
یعنی بازسازی بشه در شهر.
بله در شهرها. بله 56449 تا هم نیازمند احداث بود در روستاها. واحدهای تعمیری روستاییمون هم حدود 101062 واحد هست. این رو هم باید تاکید بکنم خدمتتون که ما در کنار در واقع این بازسازی منازل و حالا سرپناه مردم، یه سری جا بود که نیاز داشتیم به طرح جابجایی خود روستا یا طرح جابجایی موزه قسمت‌های از روستا یا حتی طرح‌های ایمن سازی مثلا دیواره سیلبند، تأسیسات حفاظتی یا مثلا بحث رانش زمین تو برخی نقاط رو باید پیش بینی می‌کردیم، طرح‌های بهسازی محیط روستا، پل ابنی، خیلی موضوعات تقریبا زیادی هست که من اینها رو هم یقینا بهش اشاره خواهم کرد. ولی با اولویت استان‌های لرستان، گلستان، خوزستان، مازندران عملیات‌های اجرایی تو این حوزه شروع شده و در واقع داره ادامه پیدا می‌کنه.
حالا ببینید شما اینطوری که می‌فرمایید ما بله دیگه حدود 60 و چند هزار واحد داریم که بعد احداث بشه در شهر روستا.
بله.
بله. بله. و بقیه حدود 100 هزار تعمیری هست.
بله.
تا اونجا که من یادمه شما دفعه قبل که در خدمتتون بودیم قول دادید که این واحدهای تعمیری تا اواخر شهریور ماه کارش به پایان برسه. هنوز بر اون قولتون هستین؟
بله ببینید اون روز که من قول دادم اواخر شهریور ماه رو قول دادم، بعد جناب رئیس جمهور و جناب وزیر توی فرمایشاتشون که داشتن این در واقع با توجه به دغدغه‌ای که داشتن و واقعا ضرورت تامین سرپناه مردم قرار شد که این در یه بازه زمان کوتاه‌تری قرار شد که ما تعمیری هامون از اون بازه‌ای که من خدمتتون عرض کردم بشه توی تیر ماه و فکر می‌کنم ان شاءالله توی تیر ماه ما بتونیم در واقع خیلی از این تعمیرها رو به اتمام برسیم
ان شاءالله. خب در مورد مناطقی که باید از اول بازسازی بشه فرمودید که ما تا پایان سال این کار رو انجام خواهیم داد.
دقیقاً
اون رو هم که سر قولتون هستید.
بله ببینید من خدمتتون عرض کردم خوشبختانه میگم با توجه به دغدغه‌ای که جناب وزیر داشتن این در واقع بازه زمانی ما برای تعمیری ها کوتاه‌تر شد و خب خدمتتون عرض کردم تیر ماه ان شاءالله تمام شه. تو بحث اون خواهی که بایستی احداث بشه، خب ما اون زمانی که خدمتتون عرض کردم بازه زمانمون پایان سال بود که اگر باز موضوعاتی مثل سیل اخیری که تو چند تا نقطه کشور پیش اومده اخیری یقینا این زمان رو میکشه عقب، ولی این رو هم انشالله تلاشمون این هست که سریع آغاز بکنیم. بله دقیقا همه دوستان که بنیاد مسکن هم قسم شدن و همچنین دستگاه مختلف اجرایی که انشالله بتونیم این سرپناه مردم که مهمترین دغدغه ما هست و در اولین فرصت داشته باش.
بسیار خب اینم دومین خبر خوب بود که برش تأکید شد. عرض میکنم که علاوه بر بازسازی مسکن کسانی که آسیب دیدن یا حالا بعد مرمت بشه، بحث این هستش که بسیاری از این عزیزان وسایل زندگیشون رو حداقل وسایل اولیه رو از دست دادن. اگر توضیح دارید و کمک‌هایی رو در نظر گرفتید بفرمایید که میزانش چقدر هست و یه مقدار کوچکی از جزئیاتش رو بگید بعد بریم سر بحث اینکه تعمیر و بازسازی آیا توسط دولت فقط انجام میشه یا اینکه وام در اختیار عزیزان قرار میدیم و خودشون هم میتونن بازسازی کنن.
بله ببینید، ما بعد از این موضوع حدود 56550 پرونده برای تسهیلات احداث و تعمیر واحدهای مسکونی تشکیل دادیم. حدود 25629 نفر به بانک معرفی شده. از این تعداد حدود 18236 تا برای واحدهای تعمیر، 7403 تا برای واحدهای احداث، حدود 2482 تا پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک عقد قرارداد کردن. سری آوار برداری از 929 تا واحد شروع شد، سری 564 واحد پیکنی انجام شد. آسیب دیدگان و متقاضیان معادله 15296 نفر کمک بلاعوض به مبلغ 450 میلیارد تومان هم اول در واقع بهش پرداخت شد. بعد از اون ما دیگه بخشنامه دبیر محترم هیئت دولت رو داشتیم برای اینکه کم بکنیم و فرآیندهای اداری غیر ضرور رو تسهیل بکنیم، فرآیندهای اداری و اجرایی رو. خب خوشبختانه بعد از اون خود ما ورود پیدا کردیم سازمان شهرداری و دیهیاری ها، بخشنامه کردیم که صدور پروانه ساختمان برای اونها رایگان باشه تو شهرها و روستاها، در واقع مکاتبه کردیم سازمان نظام مهندسی، سازمان تامین اجتماعی که تسهیل بکنن فرآیندها رو. بعد از اون کسانی که اسباب و وسایلشون به نوعی آسیب دیده بود، مبلغی رو بهشون به صورت بلاعوض کمک کردیم. تو خیلی از استانها این اتفاق افتاده و خب خوشبختانه ما بقیه هم داره میفته.
بگم برنامه برای اهدای این وسایل به صورت جنس نداری؟
چرا انجام شده؟ بله و انجام میشه. بله تو استانها داره انجام میشه در حال حاضر.
علاوه بر اون کمکی که به صورت مالی میشه،
بله اینم داره کمک میشه.
خود این وسایل هم
بله برخی از استانها داره کمک میشه.
در این فهمید بعض استانها یعنی که
به مرور دارن انجام میدن ولی تحتی دارن انجام
برای همه استانها در نظر
بله،
گرفته شده.
بله بله
این آقای جمال این مسئله چون مهمه من میخوام بیشتر توضیح بدید. ببینید شما قراره که یه سری از این مسکنه که خراب شده رو بازسازی بفرمایید، بعضی رو هم تعمیر کنید.
بله.
من سوالم این استش که این بازسازی و تعمیر مثلا میگید که شما منظرتون بازسازی باید بشه، دولت میاد اینو بازسازی میکنه تحویل اون فرد میده، یا اینکه هست و کمک‌های مالی که میدین به اون شخص، یا اینکه نه یکی
از این هست. ببین اینا به خدمتتون عرض بکنم، توی بحث بازسازی و نوسازی همیشه مشارکت خود کسانی که به هر حال آسیب دیدن توی بحث بازسازی و نوسازی بوده و هست.
خب شما به عنوان دولت تا کجا کمک میکنید؟
بله ببینید این تسهیلات که هیئت وزیران در واقع مصوب کرده،
نه حالا به تسهیلات کار ندارم.
بله.
مثلا اون قسمتی که شما به صورت فیزیکی مداخله میکنید دولت،
بله،
یا سازمانی که زیر نظر این کمیته هستند،
بله،
اینها اگر منزلی خراب شده باشه تا کجا کمک میکنید مستقیم؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم. بله بذارید من یه توضیح خدمتتون بدم. کلا به این صورت هست که بنیاد مسکن ورود پیدا میکنه. ببینید بحث بازسازی تقریبا تنها موضوعی هست که در حوادث مختلف سال هاست داره انجام میشه. برنامه هم داره. هیچ موضوع و هیچ نقطه‌ای هم نیست که تکلیفش روشن نباشه. حتی مثلا تو طول سال ها مثلا یه گپ های تو طول فرایندش بوده، این گپ ها خیلی جا برطرف شده، فرمتش مشخص شده، شیوه کار در اومده. حاصلش اون هست که مثلا تو کرمانشاه میبینیم که مثلا بعد از یک سال اندی، هرچند ما مثلا بازسازی از ابتدای سال 97 شروع کردیم، هرچند زلزله در سال 96 ولی مثلا منزل تکمیل شد، خیلی از اونها در حال زندگی هستن، با همین شیوه الان شروع کردیم. ما در واقع تو بحث سیلاب هم داریم این کار رو انجام میدیم. روال این هست که ابتدا کارشناس به صورت خانه به خانه طبق فرمت ارزیابی میشه، طراحی اولیه رو بر اساس مراجعه به واحد مسکونی، مذاکره اولیه که با هر کس در منزل انجام منزل هست انجام میدن، در نهایت بایستی مراجعه کنه به اون سیستم بنیاد مسکن، پروندش رو در واقع کاور بکنه، اینکه مثلا مالکیت منزل رو، شرایط احراز رو، مستنداتش رو، پروندش رو کامل بکنه، در واقع ببینیم مالکش اون هست یا نه، مالکیت احراز هویت به صورت کامل اخص بشه، هم تو نوسازی هم تو بازسازی. خب یقینا تا موقعی هم که پرونده از همه جهت تکمیل نشه تو سیستم بنیاد مسکن نمیشینه دیگه. وقتی وارد سیستم شد، تعمیری باشه یا احداثی باشه یا موضوعات که به اون حتی تعلق میگیره، مشخص بشه وام چقدر به اون تخصیص بدیم، بلاعوض چقدر بدیم، معیشتی چقدر به اون تعلق میگیره یا نمیگیره، اصلا مالک باشه یا مستاجر باشه، به مالک چقدر باید تخصیص داده بشه، به مستاجر چقدر باید تخصیص داده بشه.
بله همه اینا قاعدتا اینا نسبت به مناطق مختلف و میزان آسیب دیدگی تفاوت میکنه. اما کلیتش چقدر هست؟ مثلا در مورد مورد مرمت، در مورد بازسازی و اینکه شما تا چه حد به لحاظ فیزیکی کمک میکنید. مثلا ممکنه دولت بیاد بگه من زمین رو تصحیح میکنم، پیریزی میکنم و بعد این به شما تحویل میشه و این مقدار هم به شما تسهیلات بانکی داده میشه.
ببینید
چنین اشل در واقع مالی دارید که بفرمایید یا نه.
ببینید من این رو خدمتتون عرض کنم، اصلا کلا بحث پرداخت پول به مردم بر اساس در واقع اون مصوبات هیئت وزیران هست و در واقع اسنادی که ما داریم شاید به صورت ناچیزی باشه، اما در اول کار ما تلاشمون بر این هست مبلغ رو به این عزیزان بدیم. اهمیت و وجهت و آرامش بخشیش هست که بدونن به هر حال دولت پای کار اومده، در واقع این قضیه رو به رسمیت میشناسه، قرار هست که به هر حال کمک بکنه. از این مبلغی قسمتی از مرزومات اولیه زندگی رو اون طرف میتونه بره اون پول اولی پیش بده بخره، بستگی داره 4 تومن 3 تومن از 2 میلیون تا 5 میلیون بعضن داده میشه. اینا میرن یه قسمت از وسایلشون رو میخرن. در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم بازسازی در واقع اون شخص ساماندهی اولیه معیشتی و جا افتادن اون عزیزان خیلی برای ما مهم هست و اینا تو آرامش بخشی اولی کار خیلی موثر هست. بعد ما میایم حالا این کارو که انجام دادیم میایم ورود پیدا میکنیم توی در واقع موضوعات بعدی و در واقع دوستان ورود پیدا میکنن برای بحث خود بازسازی و نوسازی. این رو هم عرض بکنم توی بحث بازسازی بنیاد مسکن به این صورت عمل میکنه که در واقع خودش رسن اقدام نمیکنه، خودش در واقع اینجا میاد دست اون سازندگان رو با دست اون پیمون کار توی دست هم میذاره و کار رو اونها انجام میدن. خود بنیاد مسکن رسن این کار رو انجام نمیده. میخوام خدمتتون عرض کنم یک فرم قرارداد تنظیم میشه، یک طرف اون رو در واقع مردم امضا میکنن، یک طرف اون رو پیمون کار، خود بنیاد مسکن و مجموعه ما هم به اون نظارت میکنه. وقتی میخوایم مثلا پول قسط وام بانک رو آزاد بکنیم میبریمش داخل بانک، پیمون کار رو هم در بانک میارن، بانک هم همه همیشه بگیره به پیمون کار بده. یه کار این دستی که میخوام خدمتتون عرض کنم،
یعنی تلفیقی از کمک فیزیکی شما و کمک مالی هست.
بله طبق
هم بازسازی هم نوسازی.
بله یک فرمت خاصی رو داره که سالهای سال انجام میشده و همون داره انجام میشه.
حالا این سوال پیش میاد که شما فرمودید که ظاهرا 106000 نفر مراجعه کردن برای اینکه پرونده تشکیل بدن، یا 106000 نفر پرونده تشکیل دادن.
بله بله.
خب از این 160 حدودا هزار نفر
ببینید گفتم 56550 تا فعلا پروندهشون رو تکمیل کردن و برای تسهیلات
احساسات تامین. 106000 نفر
خدمتتون عرض کردم 196375 تا خسارت دیدن.
106000 نفر هم فرمودید زارن کسانی
101000 نفر. اینا گفتم تعمیری هامون هستن در روستا.
میزبان رادیو ایران.
الان یه بحثی که اون دفعه مطرح کردید که به نظرم خیلی مهم میرسه این هستش که اولین گام برای اینکه ما بتونیم یک مدیریت دقیقی داشته باشیم مستلزم این هستش که ما اطلاعات دقیقی داشته باشیم. ظاهرا فرمودید که قراره برای این عزیزان شناسنامه‌ای تهیه بشه و این اطلاعات همه تمرکز پیدا کنه در ستاد. این کار انجام شده؟
بله ببینید من در واقع از ابتدای در واقع حالا خود بحران خدمتتون عرض کنم، از حین بحران که تقریبا 27 بله اسفند داشتیم قبل از سال تحویل، خود من در حین بحران توی استان ها بودم، استان سیستان، سیستان بلوچستان، بعد از اون مازندران، بعد از اون گلستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، همه اینها رو بودم. بعد از اون هم شروع کردیم. این رو من تاکید بکنم متناظر این قرارگاهی که ما در تهران داریم در استان های مختلف داریم و قرار بر این هست که توی استان ها عین کاری که توی در واقع قرارگاه وزارت کشور داره انجام شه، توی استان ها انجام بده، جلسات هفتگی داشته باشن، توی جلسات خودشون موضوعات رو رصد بکنن، پیگیری بکنن، پیش رفت پروژه ها رو اینها رو گزارش بکنن به ما، برای اینکه موضوعات به صورت شبکه‌ای و مورگ توی استان ها کار به بهترین فرض انجام بشه. خدمتتون عرض بکنم خود من حداقل عرض بکنم از ابتدای سال تا به حال حداقل هر کدوم از این استان ها رو چندین بار رفتم برای اینکه جلسات ستاد قرارگاهش رو دنبال بکنم، موضوعاتشون رو، پیشرفت پروژه هاشون رو. اما به درستی فرمودید برای اینکه در وزارت کشور ما بتونیم به صورت متمرکز این اطلاعات رو داشته باشیم، پیشرفت پروژه ها رو رصد بکنیم و بدونیم کدوم دستگاه ها جلو هستن، کدوم دستگاه ها عقب هستن، کدوم مجموعه خوب کار میکنن، کدوم مجموعه خوب کار نمیکنن، کدوم استان ها در واقع پیشرفتشون نسبت بقیه استان ها بیشتر هست، ما اومدیم و در واقع سامانه ای رو به عنوان سامانه سجاد راه اندازی کرد که این سامانه سجاد تمام اطلاعات و تمام در واقع آمار و تمام موضوعات رو در داخل خودش داره و به صورتی هست که به هر حال به تمام استانها این سامانه رو در دستشون قرار دادیم، دسترسی به اونها دادیم، اونها اطلاعات رو وارد میکنن و به صورت اونلاین ما میتونیم توی بازار کشورها
سامانه قابل مشاهده است.
بله دقیقاً. بله.
و به روز اطلاعاتش؟
بله.
و شما رصد میکنید.
دقیقاً.
خب آقای دکتر، عرضم این هستش که حالا این تعمیراتی که انجام شده بسیار خوب و انشالله با حد اکثر سرعت تلاش شما ادامه خواهد داشت و مردم هم راضی خواهند بود، ولی سوال اصلی من این هستش که حالا شما فرمودید که اگر کسی بخواد پروندهی تشکیل بده بالاخره یه مدارکی میخواد برای احراز هویت یا مسائل دیگه.
بله.
حالا بسیاری از این عزیزان اساسا مثلا در خواب بودن، شب سیل آمده و همه زندگیشون رو برده، ممکنه دسترسی به مدارکی مثبتی نداشته باشن که به شما ارائه بدن، این رو در نظر گرفتید؟ این
بله، مسئله تمام موضوع خدمتتون عرض کردم، برید همه اینها دیده شده. بله، مشکل
سال بعدی این هستش، اینا خیلی مهمه که ما در هر استانی یک ستاد تابلودار و کاملا مشخص و موظف تنها به انجام مسائل آسیب دیدگان داریم یا نه که مردم
دقیقاً. بله،
اینم توضیح بفرمایید.
بله، خدمتتون این رو تاکید بکنم که عین همین قرارگاهی که در وزارت کشور هست در استان‌های مختلفم در واقع تشکیل شده و ذیل اون هم کمیته های بازسازی و نوسازی که ریاستش با معاون عمرانی استانداری ها هست، خوشبختانه جلساتش به صورت هفتگی هست. ما همه بحثمون به این بزرگواران این بوده که بحث را به جد دنبال بکنه، حتی اگر نیاز به جلسات روزانه باشه، حتی اگر نیاز باشه جلسات در مناطق و شهرستان هایی که آسیب دیدن و شهرها و روستایی که آسیب دیدن تشکیل بشه تا به ریل اصلیش برسه. حتی عنوان کردیم بعضی جا نیاز هست 24 ساعت کار بشه، روح دادن به استان ها، به خود در واقع شهرستان ها. تلاش هم نمیده خدا نکرده حق یا یک ایجاد مطالبه و درخواست اضافی هم نکنیم که شب سخت بشه، اون چیزی که واقعا میتونیم، اون کاری که میتونیم انجام بدیم. و خب خوشبختانه میبینیم تقویت حضور سمنها رو، تقویت حضور نهادها رو، مردم رو، خیرین رو، دستگاه ها رو، انصافا دستگاه های نظامی، انتظامی، ادارات مختلف هم تو در حین بحران حضور داشتن، الان هم حضور دارن. شما میدونید مثلا بنیاد مسکن کامل تعهد کرده سیمان رو به ما بده، داره میده. ستاد اجرای حضرت امام یه میزانی از اونها رو تقبل کرده، خوشبختانه داره کمک میکنه. هر کدوم از دستگاه ها تا یه حدی رو قبول کردن. مثلا خدمتتون عرض میکنم، مثلا توی این حوزه اگر ورود پیدا بکنیم میبینیم که بنیاد مستضعفان تعهد کرده سیمان بده. الان خوشبختانه میبینیم که تو برآورده اولیه حدود 582,000 تن سیمان رو تا رو تامین کرده. یا مثلا فرض کنید توی بحث فولاد ببینیم یه میزان بسیار خوبی تهیه شده. یا مثلا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بسیج سازندگی خیر نمسکن ساز، همه اینها اومدن پای کار تا بتونیم ان شاءالله به اون تعهدات که دادن دادیم و ان شاءالله در آینده ممکن است بر برخی از اونهایی که اخیرا دچار خسران شدن بدیم، ان شاءالله این پیش بینی رو بکنیم.
ما فرصت کمی داریم آقای دکتر جمالی نژاد، ولی سوالات مهمی داریم. حالا من امهاتش رو انتخاب کردم، شما کوتاه پاسخ بفرمایید که انشالله اطلاع رسانی بیشتری بشه. در مورد زیرساخت ها توضیح میدید که آیا زیرساخت ها هم براش مدت زمانی خاصی تعیین شده؟
بله،
مثلا اینکه تا آخر سال آماده میشه؟
دقیقاً، مهم
قسمت بندیه.
تامین اعتباری نکردیم بر بحث زیرساخت ها، چون میدونید یقیناً داریم اینا رو احصا میکنیم که بعد بتونیم حالا یه مصوب هیئت وزیران رو بحث زیرساخت ها هم داشته باشن. عکس کردیم برنامه اجرای وزارت نیرو برای تاسیسات آبی آسیب دیده، حوزه خدمات و فاضلاب رو، تاسیسات برقشون رو به تبع طرح ها پروژه های مربوطه. عکس کردیم برنامه اجرای وزارت راه و شهرسازی رو برای بهسازی و نوسازی راه های مواصلاتیشون. عکس کردیم برنامه اجرای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رو به تفکیک طرح‌ها و پروژه‌های مختلفشون. باز عکس کردیم برنامه اجرای آموزش پرورش رو برای مراکز آموزشی، مدارس آسیب دیده به تفکیک طرح‌ها و پروژه‌هاشون. میخوام خدمتتون عرض کنم تو بحث راه شامل راه‌های شریانی میشه، غیر شریانی میشه، حدود 18,051 کیلومتر ما در واقع راه‌های آسیب دیده داریم. یا مثلا تو بحث
آقای جمالی نژاد عذرخواهی میکنم وسط فرمایشاتشون، به نظر میسه که در بحث راه‌ها ما میسر نباشه که مثلا تا پایان سال همه راه
توضیح میدم خدمتتون.
بله دقیقاً، فرصت کم میخوام به بحث بهداشت و وسایل اجتماعی برسه. ببینید
مثلا ما الان رو بحث پل و آب رو و آب نما مثلا 744 تا تخریبی داشتیم، 1060 10671 در واقع تخریبی داشتیم، تو بحث ماشینات و تجهیزات به همچنین ما تو بحث زیر ساختی به صورت کلی خدمتتون عرض بکنم، تو بحث زیر ساختی قرارمون بر اینه که همه رو تا پایان سال به اتمام برسونیم. ما رو بحث مسکن مردم اون قرار داده بودیم، رو بحث زیر ساختی وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، خود ما سازمان شهرداری و دیکاریا تلاشمون بر این هست در یک بازه 2-3 ساله اینها رو انشالله به اتمام برسونیم.
حالا به نظر میرسه که اینطور باشه، اون زیر ساختی که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط باشه زودتر میشه.
بله.
ولی حالا اگر فرض کنیم یک راه شریانی بین یک استان تا استان دیگه آسیب دیده، قاعدتا حالا طول میکشه بیشتر از چند ماه.
اونها رو به قول شما اولویت بندی میکنه.
بله. خیلی کوتاه در مورد مدارس هم توضیح بفرمایید.
بله، خوشبختانه ما جلسه‌ای که با عزیزانمون توی 900 مدارس داشتیم، آمارش رو به خوبی آوردن، کامل بود، تقریبا تکمیل شده بود.
حالا صرف نظر بله. آمار ما تا اول مهر مدارسون بازسازی میشه.
بله، ببینید توی مدارس خب یه سرش که در واقع نیاز به نوسازی داره و باید از ابتدا ساخت بشه، خب یقینا شرطش فرق میکنه. اونا که نیاز به تعمیر داره، اونا تا اول مهر قولی که دوستان
داشتن که نیاز به بازسازی داره و تا اول مهر آماده نمیشه، مدارس جایگزین در